بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در روایاتی بود که در باب 18 از وسائل جمع آوری شده و مدعا این هست که اینها دلالت میکنن بر قاعده تسامح در ادله سنن. گفتیم ابتداعا این روایات رو سندن و مقداری از نظر فقه و دلاله بررسی کنیم تا ببینیم کدام یکی از این روایات سندن و دلالتن قابل بحث هست که آیا حالا مثبت این قائله میتواند باشد یا نمیتواند، که بعد وارد اون مقام خواهیم شد. رسیدیم به روایت سوم. احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. از نظر سند بحثش همون مانند روایت اولاست، چون اونجا هم بالاخره سند رسید ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان هشام ان صفوان. اینجا هم سند میرسد به، یعنی سند از احمد ابن ابی عبدالله برقی شروع میشه که احمد ابن ابی عبدالله برقی همون احمد ابن محمد اونجا احتمالا هست، چون ابو عبدالله برقی نامش محمده. حالا گاهی گفته میشه احمد ابن ابی عبدالله کنیش رو ذکر میکنن، گاهی گفته میشه احمد ابن محمد اسمش رو ذکر میکنن، و بقیهش هم که همون علی ابن الحکم ان هشام ابن سالم. من تا اونجا هشام ابن سالم از صفوان ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، اینجا مستقیما از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکن. بحث سندیش همانند اونجاست، البته اینجا آسانتر از قبله، چون اونجا باز علی ابن موسی درش بود، یعنی کمندانی درش بود که خب باید یه جوری درستش میکردیم، اما اینجا دیگه کسی در سند نیستش که این مشکل رو داشته باشه. احمد ابن ابی عبدالله برقی که روشن من ثقات اصحاب ناس ان علی ابن الحکم ان هشام ابن سالم. اما از نظر متن و فقه الحدیث چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی این که فرمود من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب فعمله. این ضمیر فعملهو به کجا برمیگرده؟ خب اونی که در ظاهر عبارت ذکر شده و نزدیک به ضمیر هست و علل قاعده ابتداءن به ذهن میاد که باید ضمیر به او برگرده، خود ثوابه، شیء من الثواب، به این شیء من الثواب برگرد. خب شیء من الثواب که قابل عمل نیست که بگیم او رو انجام داده. ثواب امر اعطایی خدای متعال هست، این فعملهو به اون ربطی نمیشه گفت به او برگرده. فلذاست که برای مرجع ضمیر باید دست از این ظهور بدوی اولی برداریم. وقتی برداشتیم احتمالاتی در کار هست. یکی این که بگیم مرجع ضمیر چیزیست که از مقام استفاده میشه. گاهی مرجع ضمیر مذکور در عبارت نیست، بلکه از مقام معلوم میشه که مرجع ضمیر چیست. اینجا همینطوره، چون من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب، خب شیء من الثواب الان مازا، این شیء من الثواب باید برای یه عملی باشه، برای یه کاری باشه. شیء من الثواب الان یه چیز، بنابراین چون مطلبی را متعرض است که او لازم دارد یک موضوعی را، یک عملی را، چند دیگه روشنه، احتیاج به ذکر نداره. فعمله یعنی اون عملی را که این شیء من الثواب برای او فرموده است و بلغه من الرسول صلی الله علیه و آله. این یک احتمال که این اظهر الاحتمالات، بلکه شاید بتونه میگیم هو ظاهر، اصلا همینه، برمیگرده ضمیر به اون. احتمالم هست که فعمله برگرده به خود اون شیء من الثواب یا ثواب علی نحو الاستخدام، به این که بلغه شیء من الثواب، وقتی خود شیء من الثواب گفته می شود، مقصود همون اجر و پاداشی است که بالغ شده به این که در قیامت خدای متعال عطا خواهد فرمود. وقتی ضمیر بهش برمیگرده، از این ثواب مقصود ذو ثوابه، یعنی عملی که دارای ثوابه، بنابراین میشه به نحو استخدام. خب استخدام البته خلاف ظاهره، اگر ما چاره‌ای نداشتیم، یعنی اون احتمال اول وجود نداشت، هم قهرن باید مثلا این احتمال رو میگفتیم، اما با وجود او و خود استخدام که مرجع ضمیر وقتی ذکر میشود چیزی اراده شده باشد از او، وقتی ضمیر به او برمیگرده شی آخری اراده شده باشد، که اینوش میگن استخدام در ادبیات، این خلاف ظاهر. احتمال سوم این است که این شیء من الثواب در اینجا به حذف مضاف باشه، من بلغه عن النبی صلی الله علیه و سلم شیء من الثواب، یعنی چیزی که دارای ثواب هست، اون بلغه، اون وقت دیگه اشکال نداره که ضمیر به همین برگرده. خب این هم اصل عدم تقدیر، عدم حذف، بنابراین ظاهر همون مطلب اول است که مرجع ضمیر در عبارت مذکور نیست، اما از مقام معلومه. خب و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقل هو، باز این لم یقل هو ضمیر به کجا برمیگرده؟ لم یقل اون شیء من الثواب را که در عبارت ذکر شده، اگرچه پیامبر نفرموده باشه، این نظیر همون روایت اول میشه. یعنی این ثوابی که اومدن نقل کردن، اگر که خطا کرده یا راوی مثل بعض رواتی که خودشون گفتن، بعض ثوابهایی که برای سور قرآن گفتن، خودش گفته که من دیدم مردم خیلی مایل به قرائت قرآن نیستن، یه ثوابای جعل کردم برای رغبت ناس. خب حالا اینجا ممکنه راوی اومده همچی حربی رو زده تا مردم به خیلی از چیزایی که سند درستی ندارن، فرض کنید ممکنه، البته اینا چون ثقات هستن احتمال این جهت درشون نمیدیم، هشام ابن سالم و اینا احتمال هم چه حرفی درشون نیست، اگر باشه سهده نسیانه و امثال اینا هست. خب پس ممکن است که لم یقل ها به ثوابه برگرده، اگه به این برگرده، یعنی ثواب ولو گفته نشده باش خدا عطا میفهمد، ممکنه هم است به اون همون عمل برگرده، همون چیزی که گفتیم از مقام روشن میشود، یعنی همون مطلب را، اون شیء ذو ثواب را، اگرچه پیامبر جعل نفرموده باشه، تشریع نشده باشه، اما در این حال چون همچه خبری واصل شده و شما زحمت کشیدید، قهرم خدای متعال اون ثواب رو عطا خواهد فرمود. قرینه سیاق ممکنه بگیم که همین رو که دلالت میکنه و شاهد بر این جهت باشه. مسئله دیگری که نکته دیگری که در این روایت هست اینه که اینجا داره من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب، آیا این روایت اختصاص ازش میفهمیم که یعنی این تسامح یا این اعطاء و این تفضل الهی فقط در روایات نبویه است، بگه اگر از ائمه بود همچین مطلبی وجود نداره، یا این که نه این از باب مثاله و بقیه معصومین علیهم السلام هم هست، میخواد بگه هر چیزی در شرع تشریع شده، حالا مشرعش یا مبینش پیامبر باشن یا سایر ائمه هدا علیهم السلام باشن. و یا ذم بکنیم به این روایت اون روایاتی را که میگوید هر چه ما میگیم از پیامبر، پس در حقیقت اون بلغنا عن النبی ولو بلغنا عن الهادی علیه السلام مثلا، ولی امام هادی فرمود من از خودم چیزی نمیگم، هر چی میگم از پیامبره، پس بنابراین درسته که با ذم اون میشه بلغه عن النبی صلی الله علیه وسلم. حالا یه جا بلغه عن النبی به این که فلان راوی که غیر معصومن واسطه هستن، اینجا امام علیه السلام واسطه است، حالا تا سند به امام میرسه امام واسطه میشه. بنابراین باید گفت که فرقی نمیکنه، یا ذم بکنیم به این که فرموده ما نور واحدیم و اون روایاتی که میگوید ما نور واحدیم فرقی بین ما نیست، بنابراین ما بلغنا عن النبی صلی الله علیه وسلم مثل ما بلغنا عن الائمه علیهم السلام هست و کذا العکس. خب اینا نکاتی بود که در فقه الحدیث باید بهش توجه کنیم. آیا حالا این حدیث در راستای اون قاعده هست؟ حالا کار نداریم فعلا میشه استدلال کرد یا نه، یعنی تحقیق نهایی رو نمیخوایم بگیم، اما آیا بعضی روایات گفته مثلا ربطی به مقام نداره، یا اون روایت اول گفتیم باز اصلا اجنبی از این ادعاست، آیا این چی؟ اینجا ممکنه بگیم اجنبی یعنی المدعا نیست به واسه اطلاق، فرمود من بلغه عن النبی صلی الله علیه وسلم شیئا من الثواب فعمله، حالا یعنی شیئا من الثواب برای امری دیگه، حالا اون امر ثواب این که ثابت باشه خیریتش یا ثابت نباشه، ثابت باشه تشریع مشروع بودنش یا ثابت نباشه، منتها باید حرمتش البته محفوظ مطمئن باشیم محرز باشه که حرام نیست، بنابراین اطلاق داره. وقتی برای عملی ثوابی از پیامبر بالغ به شما شد، به شما رسید، شما اونو انجام دادید، اون اجر رو خدای متعال عنایت بفرماید. حالا ثواب اون که اون عملی که بلغکم این ثواب رو دارد اون واقعا صادر شده باشه، تشریع شده باشه یا نشده باشه، پس به حسب اطلاق میتونیم بگیم ممکن است، حالا تا تحقیقات بعدی بیاد ممکن است بگیم که بله دلالت میکنه بر تسامح در ادله سنن، به اینکه یه چیزی هم که فقط بلغکم اما واقعیتی نداره، خطا بوده یا کذب بوده، اما در این حال به این اطلاق میتونیم توسل. پس این روایت سوم اولین روایتی است که از میان این روایات که بهش رسیدیم میتونیم در محاسبه بعدی وارد کنیم و به این توجه کنیم. روایت چهارم و ان ابیه ان احمد ابن النضر ان محمد ابن عمران ان ابی عبدالله علیه السلام. بله در این حد عرض کردیم، یعنی این اجنبی از باب نیست، از استدلال نیست، حالا تمام یا تمام نیست تحقیق مسئله بعد خواهد آمد، این فعلا میخواد ببینیم چه روایاتی رو ما میتونیم روش دقت کنیم برای اینا بحثایی است که بعد خواهد اومد دیگه. قال من بلغ عن ابي عبد الله عليه السلام. یک نکته دیگه من فراموش کردم در همون روایت سوم عرض کنم و اون اینه که این نکته رو بهش توجه کنیم. خب روایت این روایت آیا غیر از روایت اولاست؟ در روایت اولا هشام علی ابن الحکم عن هشام عن صفوان عن ابي عبد الله عليه السلام، اینجا هم علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام، اون تو صفوان نیست. آیا این یک روایته که صفوان اینجا حذف شده یا اونجا اضافه شده، یه اشتباهی رخ داده؟ و اگر بگیم که یک روایت هست یا نه واقعا دو تا روایته، من تا قبلا جناب هشام از صفوان شنیده بود، خودش مشرف خدمت امام صادق نشده و ازشون شنیده بود، خب نقل، بعد خودش مشرف شده خدمت حضرت بلاواسطه از امام صادق سلام الله علیه شنیده، حالا دیگه از امام صادق این مطلب رو نقل میکنه. اگر ما اتحاد این روایت رو احتمال بدیم و برامون روشن نباشه دو تا روایت یا یک روایت، اون وقت در مقام استدلال خدشه پیدا میشه. برای اینکه اون روایت اولا رو گفتیم دلالت نمیکنه. این روایت ثانی اگر همون روایت اولا باشه به قرینه وحدت راوی و به قرینه قرب دو مضمون جدن، اگر این احتمالو بدیم، خب اونجا هم شاید بوده که همونطور که اونجا بود علا شیء من الخیر، که استحسان هم اقتضای میکنه که این شیء من الخیر باشه، چون بلغه بلغه ثوابون بر چی؟ یه چیزی باید بر اون چیز رو ما گفتیم از مقام حالا استفاده میشه، ولی در اون روایت این ذکر شده بود. خب استحسان میگه باید ذکر بشه، بنابراین اگر اینجور باشه پس بنابراین باید خیر بودنش، مشروع بودنش در رتبه سابقه ثابت بشود، دایره دلالت روایت ضیق میشه. یعنی اون چیزایی که خیر بودنش معلومه برای شما، حالا اگر اومدن ثوابی راجع به اون گفتن و این ثواب درست نبود، خدای متعال در اون موضوع این ثواب رو خواهد عطا فرمود. اما اگه امر خیر نبود، اونجا نه، این روایت مشمول این روایت نمیشه. مرحوم آیت الله بروجردی قدس سر رو اونجوری که از این تمام بکنم، اونجوری که از تقاریر ابحاثشون در جاهای مختلف استفاده میشه، ایشون در این جور مقامات مثل که مایل به اتحاد روایت بودن که سند یکیست، راوی یکیست، مضمون خیلی قریبه به همه. این مسلک ایشون اینطور استفاده میشه از کتب مختلفشون و مطالب مختلف که در جای مختلف دارن. اما ادهی هم در این موارد میگن که نه، از عدم تداخل، خب راوی داره اینجا ذکر میکنه، اونم یکیست، مفاد نفسی احتمال تدویس خلاف ظاهره، لا یعتنا به هازا، یه احتمال داره که این روایت واحد باشه، ولی چون راه دوتا بودن باز مفتوحه به این توجیهی که عرض کردیم که یه بار خودش شنیده و قبلا هم خودش نشنیده بود، از صفوان شنیده، خب نقل کرده. مثل که انسان گاهی مطلبی رو، مسئله‌ای رو خودش از مرجع تقلیدی نشنیده، میگه آقا زید اینجوری میگه، بعد خدمتش مشرف شده خودش شنیده، از این به بعد از خودش نقل میکنه. اینا قرینه قطعی نمیشه که ما دست از ظهور این که دو تا روایت برداریم. بله، حالا فرمایشی داشتید؟ نه، مجرد احتمال مزد، مگر اطمینان پیدا کن. ببینید اینا یه چیزایی است که گاهی یوسف ولا یدرک، ممکنه حالا مرحوم آیت الله بروجی در اثر تزاول فراوانشون به احادیث و اینا، یک گاهی انسانی که اونجور تزاول پیدا میکنه یه چیزایی رو درک میکنه که ممکنه مثل بنده مبتدی باشم درک نکنه. یه وقتی آیت الله مکارم گفتن، خیلی اوائل پیروزی انقلاب بود که ایشون شبهای پنجشنبه جلسات عقاید داشتن، ما هم شرکت میکنم، ایشون گفتن من گاهی یه مسئله برام پیش میاد، از مراجع سوال میکنم، اونا یه نکته میگن، میبینم این نکته اگر من خودم میخواستم بهش برسم دو ماه طول میکشید تا حالا مطالعه کنم، دقت کنم، اینا به این نکته، اینا در اثر کثرت مزاوله و استفتاء و فتوا و اینا دیگه این نکاتی رو به دستشون آمده که دیگری بخواد اون نکته رو به دست بیاره مدت ها طول میکشه. حالا گاهی همینجوره، حالا ما میگیم به فهم قاصرمون، البته طبعا لعاظمی میگیم در این موارد این خلاف ظاهره، ولی آقای بروجردی قدس سره این موارد فراوان که این روایت اینجوری باشه، ایشون نظر شریفشون مایل به این بوده که مثل این که یکی باشه. چی؟ نه، چرا؟ اگر بگیم یکی هست، اون وقت این شبهه میشه که لعل موضوعش همین من الخیر باشه. بنابر این توسعه این روایت نسبت به موارد دیگر زیر سوال میره. چون احتمال داره یکی باشه، شاید همین باشه که خیر درش هست.
میشه یه گفت که قبل از من الخیر قد بودی افتاده در اینکه خیر از جزء حدیث هست نشک داره.
نه، نقله اینجا که با اصل نمیتونیم داره، این مثبت این اصول، اینجا نقل است. که امام چی فرموده؟ با اصل این که این قبل از این قبلا که نفرموده، پس حالا هم نفرموده، پس همینه که ندارد، این لازمه عقلیشه. حضرت نفرموده، پس
اصل مثبت فرموده.
در واقع ما اینجاشو یقین داریم در روایت بودن.
نه ببینید، شما موضوع حکم حضرت رو نمیدونید چیه. موضوع حکم او که فرمود له ذلک، خدا همون اجر رو میده. بر چه موضوعی اینو هم کرد؟ بر موضوعی که خیریتش مسبقا روشن شده باشه، موضوع اینه، یا موضوع نیست که نه ولی اون که مسبقا برای شما روشن نشده الی آخر آبادم روشن نشد، اطلاق نداره. اون وقت وقتی یکی باشه اطلاق نداره، احتمال داره این همون باشه، اون که قید داره.
در قید باشه، در قید اصالت عدم قید دیگه
نمیتونیم، وقتی وجود داره اون اصالت عدم القید مال جایی است که نمیدانیم قیدی هست یا نه. اینجا یه قید در کلام وجود داره،
هست ولی در کلام معصوم بودنش شکه.
همین که شک داری پس محتمل القرینه وجود داره، چطور اطلاق میگیری اون با این یکی؟ این چهار که نمیگن که، اون روایت با این یکی، این که قید داره، این که نمیتونه بگی قید نداره. روایت اولا که قید دارد، روایت ثانیه هم میگید عین اونه. این آقا پس شاید یادش رفته که قیدشو بگه، اینجا که نمیتونیم اطلاق بگیم اون قید داره دیگه. پس احتمال وجود قید در اینجا اصل عقلایی نداریم که اصل نه که نباشه، اون که هست، اون که گفته.
باز ربط راوی اونجایشون من الخیر رو نگفته، این برای ما یه قرینه نمیشه که اون من الخیر در نظر وقتی از امامشون تعبیر که این تعبیر امام نبوده، شاید که اقلال معنا بود، یعنی شاید این رو برای ما برسونه که اون من الخیری که گفته در واقع موضوعیت نداشته، که این ضبط این راوی اقتضا میکنه که اون
نه، این اجتهاده. با اینکه موضوعیت داره، اگه گفته باشن میفهمیم موضوعیت داره، اگه همچه کاری کرده خلاف وثاقتشه و اجتهادشه، اگر باشه برای ما حجت نیست.
احتمال وحدت دو روایت باعث میشه که ما بگیم محتمل القرینیه هست؟
احتمال نه، چون خلاف ظاهره، احتمال خلاف ظاهر مضر نیست. و اما روایت چهارم، روایت چهارم که خوندیم متن سندش رو، قاله باز از امام صادق سلام الله علیه، من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب ففعل ذلک، طلب قول النبی صلی الله علیه و سلم. یه چیز اضافه اینجا داره، انجام که میده داعیش همین باشه، طلب قول النبی باشه، میخواد طلب بکنه برسه به اون چیزی که حضرت فرموده، یعنی قصد قربت داره چون حضرت فرموده. نه همینجوری انجام داد، قضا مفتکی مطابق شد با اون که پیامبر فرموده، حالا بیان بشه. نه، به این جهت داره انجام میده. کان له ذلک الثواب و ان کان النبی صلی الله علیه و آله لم یقله. خب این روایت هم از نظر اون نکاتی که در روایت قبل ذکر شد، از نظر فقه الحدیث شیء من الثواب ففعل ذلک، اونجا ضمیر بود، اینجا اسم اشاره است. در این که مشارون الی چیه؟ الکلام، الکلام. و ظاهر این است که همونی که گفتیم مشار الیه اون عمل ذو ثوابی است که از مقام روشن میشه. بقیه یه مطلب هم دیگه همان است. منتها اینجا یه نسخه وجود داره که در هامش ذکر کردن، گفتن در مصدر یعنی خود محاسن اینجوریه، من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء فیه ثواب، چیزی که درش ثوابه، نه بلغه او خود ثوابه، شیء فیه ثواب. اگه این باشه دیگه مشارون الیه ذلک خیلی روشن میشه دیگه، شیء فیه ثواب میشه. و بعید نیست که همین نسخه اصل درست باشه. البته این محاسن هایی که فعلا به دست ماست که این آقایون هم مراجعه کردن، ما سندی به اینا نداریم، وجاده است الان بالاخره، اما صاحب وسائل سند داره و بزرگانی مثل شیخ الاستاذ قدس سره یا مرحوم محقق خویی، محقق سعد، اینا اهمیت میدن به اسناد مرحوم صاحب وسائل، به این کتب میگن اینا معنن به دست ایشون رسیده. ما سند نداریم، این نسخه که دست ماست ما سند نداریم، ایشون سند معنن ثقتن ان ثقتن و کابرن ان کابر داشته. ایشون داره اینجوری نقل میکنه، میگه در اون محاسنی که من با سند تمام به دستم رسیده برقی در اونجا اینجوری گفته. این خب اون مقدم میشه. اما همونطور که قبلا بارها عرض کردیم به خصوص در فقه، این مطلب مسلم نیست که صاحب وسائل به نسخه خاص این سنداش به نسخه خاص باشه، بلکه سنداش به امر کلیه و مصداق اون امور کلی رو خودش به قرائن و شواهد و اینا، مثل امروز که ما مثلا تو اجازات نقل حدیث داریم به کافی، دیگه اون آقای مجیز به ما نگفته این کافی خاص کرد، گفته کافی. حال ما کافی رو میریم و تو بازار میخریم میگیم خب ما اجازه داریم. همین جور بوده در این اواخر و اینا، مثل سوال و وسائل و اینا. شاهدش هم اینه، یکی از شواهدش اینه در طرق صاحب وسائل به این کتب علامه مجلسی قدس سره قرار گرفته، هم مجلسی اول گفتم که هم مجلسی دوم، دومش که یقین داره قرار گرفت. شما وقتی نگاه می یک روایت رو ایشون یه جور نقل میکنه وسائل، میری به حال نگاه میکنی اینی جور دیگه نقل کرده. خب اگه این روایت به نفس حاضر روایه از طریق ایشون به دستش رسیده، چرا اختلاف داره؟ و امثال اینا که حالا وجود داره. بنابراین اینجا نسخه مردد میشه. این تردد البته اینجا مضر به حال ما نیست، اگه اون باشه معنا روشن‌تره، واضح‌تره، اونی که در خود محاسن موجود وجود داره. اگر این هم باشه خب روشنه. خب اینجا هم باز آره با اون میشه یک شیء اون که فیه ثواب، اون وقت این نزدیکتر میشه به استدلال. این روایت هم باز از اون روایاتی است که مقتضای اطلاقش اینه که مربوط میشه به بحث ما. حالا تمام نیست مسئله تون اخرى. میگه که من بلغه عن النبی صلی الله علیه و سلم شیء من الثواب ففعل ذلك. حالا سوا این که حالا خیریتش و مشروعیتش و اینا اثبات شده باشه یا اثبات نشده باشه، به حسب اطلاق هر دو صورت رو میگیره. روایت پنجم، سند این روایت البته محل کلام ان ابیه، یعنی احمد ابن محمد ابن عبدالله، احمد ابن ابی عبدالله برقی، از پدرش که محمد ابن خالد برقی باشه. ان احمد ابن نظر، که احمد ابن نظر الخزازه که نجاشی فرموده کوفی یونسقه، ان محمد ابن مروان ان ابی عبدالله علیه السلام. محمد ابن مروان، ما 13 عنوان محمد ابن مروان در رجال داریم که بعضی از اینا وثاقتشون ثابته ولی اکثرا وثاقت اینها ثابت نیست، یعنی در رجال راجع به ما حرفی زده نشده، لا جرح ولا تعدیل. من فهرستشو فقط عرض میکنم: محمد ابن مروان انباری یک، محمد ابن مروان بصری از اصحاب امام باقر و صادق علیهم السلام، سه، محمد ابن مروان ابن زیاد الغزال که این رو شیخ فی من لم یرو عنهم ذکر فرموده، شیخ طوسی، فلزا اینجا نمیشه بگیم اون مقصوده چون این از امام داره اینجا نقل میکنه، چهار، محمد ابن مروان عثمان مدنی من اصحاب صادق علیه السلام، پنج، محمد ابن مروان ابن مسلم، شش، محمد ابن مروان الجلاب که همون معرب گلاب شاید باشه، ثقتون، این ثقتون من اصحاب الهادی علیه السلام. خب من اصحاب الهادی بعید است که از امام صادق، اینجا روایت از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده، خب بعیده که این او باشه، یعنی چون طبقه خیلی باید این معمر باشه که اگه بخوایم بگیم. بنابراین این ثقه هست ولی متاسفانه این مروان رو نمیتونیم بگیم این مروانه به خاطر این قرینه. هفت، محمد ابن مروان الحنات المدنی، این هم قال النجاشی ثقتون ولی قلیل الحدیث، لو کتاب، روایت کم داره البته کتاب هم داره. هشت، محمد ابن مروان الخطاب من اصحاب الهادی علیه السلام، پس این من اصحاب الهادی هم نمیتونه باشه، یعنی این مروان ما این نمیشه باشه. نه، محمد ابن مروان زهلی العصری من اصحاب صادق علیه السلام، اسند عن، شیخ راجب ایشون فرموده که اسند عن، این که اسند عن در رجال به چه معناست؟ معرکت الآراء، باید مراجعه بفرمایید. یه معنای ظاهرش اینه که این یه آدمی است که سندهای زیادی به او منتهی میشه و اسناد داده میشه، یعنی خیلی ازش مطلب نقل میشه. اسند عن یه آدم اینجوریه. و مات سنت اهدا و ستین و مئه و لهو سلاس و سلاس و سمانون سنه، تو بعضی نقلاست که و لهو سلاس و سلاسون سنه، جوان جوانی هم از دنیا رفته اگه اون نسخه درست باشه. خب بعد دهم محمد ابن مروان صدی که راوی تفصیل الکلبی است، 11 محمد ابن مروان شعیری که ابن داوود در قسم اول ذکر کرده او رو، یعنی قسم اول مال کسانی است که یعتمد و علا روایته. 12 محمد ابن مروان العجلی، 13 محمد ابن مروان الکلبی من اصحاب الباقر علیه السلام. خب اینا عناوینی بود که ما داریم، نام محمد ابن مروان. بعضی های از اینا که چون از طبقه شون متأخره از این هست که نقل از امام صادق بکنن، اونا منظور نیستن، میمونه اون بقیه ای که خب میشه. یکیشون هم بود من لم یرو عن الائمه است، اونم پس اینجا مقصود نیست. محقق خویی قدس سره در معجم و رجال الحدیث استظهار فرموده به اینکه این همون محمد ابن مروان زحلی عصری است. این محمد ابن مروان های مطلق که پسوند ندارن، قید ندارن، ایشون نظرش منصرف است به اون زحلی. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه عناوین انصراف دارن به اون کسی که مشهور و معروف. الان تا میگن آقای فلسفی همه ذهنشون به کی میره؟ اگه تو خطبا بگن آقای فلسفی، ذهنشون به آقای هاش محمد تقی فلسفی رضوان الله علیه میره. حالا فلسفی های دیگه هم داریم. اگر تو مثلا فرض کنید که فقها بگن آقای فلسفی، ذهنا میره به اخوی ایشون که در مشهد شرف کنه رحمت الله. این انصراف بدن تو رجال و تو اسناد و احادیث و اینام، کسی که اسمش این طرف اون طرف گفته میشه، اسندن، هی ازش نقل حدیث میکنن، حرف ازش نقل میکنن، خب انصرافی به او پیدا میکنه. این از یه طرف. از طرف دیگر خب اینجا ایشون باشه، وثاقتش از کجا؟ ایشون فهمیده خب اینم در کتاب کامل و زیارات وجود داره، بنابر مسلک سابقشون قبل العدول از اون مسلک کامل و زیارات در معجم و رجال الحدیث فرمان پس ثقه هست. بنابراین روایت مشتمل بر مروان مطلق این میشه معتبر به خاطر اینجا. خب اگر ما کامل و زیارات رو قبول کنیم این مطلب تمام میشه، ولی خب محل بعضی اشکالایی هست که قبلا عرض کردیم. اشکالاتشون هفت مبنا در کامل و زیار وجود داره. راه دیگری که برای اثبات وثاقت ایشون هست که چی؟ بله بله، اما واقعا باید مشهور باشه اگه این صغراش محرز باشه، و ما اینجا از این اسندان بفهمیم اینجوری بوده و مطمئن باشین دیگران اینجوری نبوده. حال ممکنه دیگران هم اون زمان معروف بودن، حالا ذکر نشده.
احتمال دیگر در اون چیه؟
بله؟
احتمال دیگه
این است که یعنی مرسل نمی گفته مثلا، و احتمال دیگه که الان یادم نیست گفتن، باید مراجعه بود. کدوم؟ حجت خبر ثقه؟ این ظاهر اینه که این مروان آدم ثقه است، پس مشمول عدله حجت خبر ثقه میشه. نه منصرف از این این عنوان منصرف به این آقا میشه، پس مروان یعنی این آقا.
حجیت این انصراف کی نقطه چیه؟
ظهور دیگه. حجیت انصراف مال ظهورات. آره دیگه ظهوره. نه نه، گاهی شهرت، گاهی شهرت مال عناوین اسماء، شهرت باعث میشه که به اون انصراف. مثلا قوم اگه حالا یه جامعه اون طرف آخرای قوم یه مسجد اعظم ساخته، وقتی میگم آقا مسجد اعظم، رفتم مسجد اعظم، همه ذهناشون به همین مسجد اعظم. اگه کسی غیر این اراده کرده باید قرینه اقامه
کنه.
اما راه دیگری که ما برای اثبات وثاقت این زحلی داریم راهیست که مرحوم استاد قدس سره آقای شیخ جواد تبریزی میفرمودن، و اون اینه که ایشون میفرمودن آدمی که معروف باشه و درباره او قدحی وارد نشده باشه، با این که در جامعه ای میزیسته که اونا مترصد این بودن که اگه این قدحی داره بیان کنن، ولی قدحش نکردن، این خودش اطمینان به ما میده که این آدم ثقه هست. و یا این که اگه اطمینانم نگیم، راجع قبلیشون میفرمودن گفتیم که این آدم حسن حال پیدا میکنه، حسن ظاهر پیدا میکنه، کسی که در یه جمعیتی زندگی میکنه همه مترصد اینن به خاطر وظیفه شرعیشون، همونطور که ابن داوود اول رجالش گفته درسته که اینا غیبت میشه غلام میشه، ولی ما برای دین که روایات بگیم کجا معتبره کجا معتبره، از این جهته که قدرها رو بیان میکنیم. خب اینجور آدمی در بین همچی جماعتی بزیسته و کسی قدرش نکنه، منو حسن ظاهر داره، مشمول روایت عبدالله ابن ابی یعفور میشه که من کان در یه جماعتی در یه محلهی و از او خلاف دیده نشه چه نشه ثبتت عدالتو. از این راه اون تا این راه رو از کردیم، مشکلی داره، مشکلش اینه که خود سعی عبدالله ابن ابی یعفور نمیشه درستش کرد الا به همین، پس دوری میشه. بعدن ظاهرن به خاطر اینکه حالا دیگران گفتن یا خود ایشون متوجه این مشکل شده، دوستان نقل کردن که در جلسات استفتا از این بیان عدول کردن به این بیان دوم که ما اطمینان پیدا میکنه، اطمینان برای انسان پیدا میشه نه از راه سعی عبدالله ابن ابی یعفور. خب پس اینجا اگر به این اسندن ما اطمینان پیدا کنیم که این آدم معروفی است، از اون طرف هم در رجال برای او قدحی وارد نشده، متعیدن به اینکه در کامل و زیارم وجود داره، متعیدن به اینکه در کامل و زیارت هم وجود داره، میشه گفت که ایشون ثقه هست. بله اون بله مگه نه، ما راه دیگه هم داریم، ولی اونایی که اون راه رو قبول ندارن که منهم ایشون است، چون اون اونجا کسی است که از راه اینکه مرویون عن ثلاثه است میتونیم ایشون ظاهرا مرویون عن ثلاثه بودن و قبول نداره، فلذا ایشون بخواد به اون روایت تمسک کنه برای ایشون میشه دوری. خب این روایت هم پس بنابراین بعید نیست قائل به حجیتش بشویم به این بیانی که گفته شد. روایت پنجم هم آقای البته وجود ایشون معناش اینه که باید تمام بکنیم، ولی اینجا مخالفت میکنیم برای اینکه این روایت بعدی خیلی حرف نداره. و عن علی ابن محمد القاسانی امن ذکره عن عبدالله ابن القاسم الجعفری عن ابی عبدالله علیه ان آبائه علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله من وعده الله علی عمل ثوابا فهو منجزه له و من اوعده علی عمل عقابا فهو بالخیار فهو فیه بالخیار. هر جا خدا وعده ثواب داده منجزه، تنجیز میکنه، حتما او رو میده. هر جا وعده عقاب داده برای عملی، خدا مختاره، ممکنه ببخش. خب این روایت رو صاحب وسائل قدس سره در اداد روایات باب ذکر فرموده. چه ربطی بین این و اون مطلب ما؟ هر جا وعده داده، خب تمسک به دلیل در شبه مصداقیه میشه، ما نمیدونیم اینجا وعده داده یا نه، یه روایت ضعیف که بود ما نمیدونیم وعده داده یا نه، یه فقیه فتوا داد ما نمیدونیم وعده داده یا نه. بنابراین این روایت مثل روایت ثانی که مربوط به باب نمیشد، اینم مربوط به باب نمیشه. مضافا به این که سند امن ذکره او مرسل، ارسال درش هست و اینجا روایت هم از محاسن برقی است و جز اون حرفایی نیست که ما بگیم مثل ارسال جزمی است و امثال ذلک. محمد علی ابن محمد قاسانی امن ذکره او عن عبدالله ابن القاسم. بعد صدوق هم همین روایت رو در توحید نقل فرموده، ان محمد ابن الحسن ان الصفار ان محمد ابن الحسین و احمد ابن ابی عبدالله ان علی ابن محمد. این علی ابن محمد یعنی علی ابن محمد قاسانی که سه اول سنده، چند نفر بین ایشون فاسده شدن تا رسیدن به همون علی ابن محمد. ما بقیه سند همین است که در محاسن وجود داره، بنابراین نقل صدوق هم میشه مرسل، مشتمل بر همون امن ذکره او هست. بنابراین این روایت پنجم سندن مورد اعتماد نمیتونه واقع بشه و دلالت هم نداره و اجنبی عن الباب هستش تا روایت شلو ششم که برای فردا صلی الله علیه و آله.